خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که همکاران خوب من از محل نمایشگاه بین المللی تهران به صورت زنده و مستقیم ویژه هفته پژوهش با موضوع آینده پژوهی اقتصادی در صنعت و تولید تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه دعوتو میکنم با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو به عنوان وحدت آرمانی آلمانه بشنوید، ویژه روز وحدت حوزه و دانشگاه، کارکردهای مشترک حوزه و دانشگاه و همیاری بین اونها در تحول علوم انسانی.
چهار دهه تلاش برای همگرایی.
ما دنبال این هستیم که تمدن اسلامی رو از نو بسازیم. چی میسازه تمدن اسلامی رو؟ نخبگان میسازن. نخبگان جامعه خودرو هستن، در حوزه و دانشگاه هستن.
نگاهی به اندیشه های نظریه وحدت.
وحدت و هماهنگی بین دانشجوی دانشگاه و بین طلاب علوم دینیه به وجود آمد. در سایه این وحدت ما توانستیم بزرگترین قدرت منطقه را به زانو درآوریم.
سیاست در اندیشه.
اگر دانشگاه با خود حوزه علمیه با خود و این دو قشر متفکر و اندیشمند با هم هماهنگ و متحد باشند،
وحدت آرمانی و عالمانه.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
وقتی احساس کرد درسهایش را کاملا مسلط شده و استاد تمام عیار رشته خودش، فهمید که باید برای خدمت به جای دیگری برود. تهران تشنه بحث‌های او بود.
یه سلسله اصول در اسلام است که اینها واقعا اصولی است ثابت لایتغیر. الانم که بر شما ما عرضه بداریم، هیچ فکر نمی کنید که می‌بینیم که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل است عرض می‌کنم، بعد می‌بینید نه، این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق نداره، این به قرن گذشته و قرن‌های گذشته تعلق.
مرتضی مطهری شاگرد ممتاز حوزه بود و می توانست یک عالم برجسته شود، اما عشق به سوالات جدید و کمک به توسعه دینی جامعه او را به قلب حوادث جدید برد. برخی همفکران دیگر هم بودند که چون او سوالهای مشترک درباره دین و اقتضائات زمان داشتند. یکیشان محمد جواد باهنر بود
که محتوای کتابها در گذشته بیگانه بود با دانش آموز. مهارت‌های فنی رو که عمدتاً از بیرون بایستی یاد می‌گرفتن، مهارت‌های شغلی و فنی رو
در کتاب وجود
داشت. محتوای فرهنگی که متناسب با نیازش باشه، آرمانش باشه، اون رو معمولاً از فرهنگ باز جامعه استفاده می‌کرد و نه از محتوای محدود کتاب. یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که بایستی انجام بشه همینه که ما این پیام رو، اون محتوا رو، اون بار رو که دانش آموز ما در نظام جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره و در به در گم شده خودش رو می‌گرده و از لا بلای شعارها و پیام‌ها و نامه‌ها و بیانیه‌ها و راهپیمایی‌ها و غیر ذلک داره می‌گیره، یعنی ارزش‌ها رو از جامعه و از جو انقلاب داره کسب می‌کنه، ما این ارزش‌ها رو به صورت منظم در داخل کتاب‌ها بهش بدیم و بعد اون صادر کننده این ارزش‌ها و این پیام‌ها باشه.
او هم خیلی زود در تهران درگیر تدریس شد و صدها سوال از زبان جوانهایی شنید که دیندار بودند و می‌خواستند علم روز را هم بیاموزند. محمد جواد باهنر هم پشتوانه قوی از حوزه همراه خود آورده بود، درست مثل دوست دیگرشان محمد مفتح.
یعنی یک وحدت و هماهنگی بین دانشجوی دانشگاه و بین طلاب علوم دینیه، بین شخصیت‌های روحانی، آیات و مراجع و شخصیت‌های دانشگاهی به وجود آمد، در سایه این وحدت و ارتباط با وحدت دیگر قشرها ما توانستیم بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
اینها الگوهایی از یک سبک زندگی متفاوت در حوزه بودند که بعدها در رأس حرکتی قرار گرفتند که به وحدت حوزه و دانشگاه معروف شد. حجت الاسلام داراب کلاهی، استاد حوزه و دانشگاه:
ببینید، شهید با هنر، شهید مطهری و شهید مفتح، هر ستا دانش آموخته حوزه های علمیه بودند. اینها استاد برجسته مثل حضرت امام داشتن و بعضی از مراجع دیگه که مثلا شهید مطهری استاد بزرگوارش علامه طباطبایی بود و همچنین استاد ایشون حضرت امام بود. خب امام با دورنگاهی که از آینده جهان اسلام داشت، برای ترسیم حاکمیت دینی ما نیاز به این داریم که روشن فکران و نخبگان دینی باید مبانی دین رو به جامعه منتقل بکنن تا جامعه نسبت به ماهیت حاکمیت دینی آشنایی پیدا کنه، و این کار هر یک از بزرگواران روحانی در اون زمان نبود. این بزرگواران هم به لحاظ اینکه تسلط خوبی و آگاهی خوبی و دانش خوبی از مبانی حوزوی داشتن، همزمان تسلط و آگاهی خوبی هم بر بحث‌های دانشگاهی هم داشتن. خودشون استاد بودن، خودشون با دانشجوهای دانشگاه‌های متعدد اینها در گفتگو بودن، تعامل بودن. ضرورت این حرکت بر این بود که وحدت حوزه و دانشگاه شکل بگیره. دوم این بود که این حوزه و دانشگاه بتوانن در اجرای حاکمیت دینی کمک بزرگی به نظام جمهوری اسلامی ایران بکنن، یعنی جدای از هم نشن، جدای از هم دیگه فکر نکنن، هر کدوم کار خودشونو بکنن، دانشگاه کار خودشو بکنه، حوزه کار خودشو بکنه، ولی از رسالت هم دیگه، مأموریت هم دیگه همپوشانی داشته باشه، همسویی داشته باشه. پایه‌های قدرت حاکمیت دینی مستحکم‌تر میشه، چون نخبگان حوزه و نخبگان دانشگاه با هم در تعارض نیستن، در تعامل هستن.
چالش مهمی مثل وحدت حوزه و دانشگاه یک ایده قدیمی تر است. شاید از زمانی که فرایند جامعه سازی جدید نیازهای متفاوتی در جامعه ایجاد کرد و سوالها شروع شد. گروهی در مرکز دینداری از نجف گرفته تا قم به دنبال راه‌های ارتباط گفتمانی بین این دو دنیای ظاهراً متفاوت بودند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه انقلاب اسلامی:
باید اشاره بکنیم که از دهه 20 که یک نوع حرکت روشنگری دینی با یک نگاه اصیل و عمیق به اسلام، اسلام اجتماعی، اسلام جامعه، اسلام کرامت آغاز شد، این اندیشه هم همزمان با اون شکل گرفت و افراد زیادی از بین حوزویان و دانشگاهیان در این جهت سهم داشتن. و اگرچه سال روز شهادت شهید مفتح به این عنوان نامیده شد، ولی چهرهای برجسته‌ای مثل مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم محمد تقی شریعتی و در شهرهای مختلف حتی میشه گفت که کسانی از چهرهای برجسته فرهنگی و دانشگاهی و حوزوی در این مسیر قدم برمی داشتن. منتها بعد از نهضت 15 خرداد سال 42 خود حضرت امام رضوان الله علیه در این زمینه بحث‌های جدی داشتن و این رو به عنوان یک اصل اساسی در نگاه اسلام به تحول جامعه مطرح کردن نگاه خود امام رضوان الله علیه یک نگاه حد اکثری به مسئله وحدت حوزه و دانشگاه بود که در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه حرکت های خوبی انجام شده ولی هنوز با اون نگاه امام فاصله زیادی داره.
جالب است که هر سه نفر مورد نظر در ماجرای تثبیت انقلاب به شهادت رسیدند. در ماجرای شهید مطهری و شهید مفتح گروهک فرقان و در ماجرای شهید باهنر گروهک منافقی نقش داشتند. اکنون تجربه 40 ساله از وحدت حوزه و دانشگاه پیش روی ما وجود دارد. از نگاه‌های حداقلی که اسلامی شدن دانشگاه را در چند واحد درسی معارفی خلاصه می‌کند تا نگاه‌های حداکثری که حتی علوم تجربی اسلامی را هم تجویز می‌کند. این تجربه ما را به این سمت می‌برد که حتی در تعریف وحدت هم باید مناسباتی رعایت شود. دکتر رضا حاجی ابراهیم، استاد فلسفه علم دانشگاه امیرکبیر.
ما به هر حال چه تو حوزه تحصیل کنیم چه تو دانشگاه تحصیل کنیم، تو هر زمینه آکادمیکی که ما داریم تحصیلات میکنیم یه موضوع بحث داریم که این موضوعات ممکنه در برخی از رشته‌های دانشگاهی با رشته‌های حوزوی تشابه داشته باشه. این یه بحثه که زمینه یه وحدت محتوایی است یا وحدت روشی در این حوزه هایی که همگن هستند بین دانشگاه و حوزه. مثلا بحث هایی در زمینه حقوق، در زمینه تفسیر، در زمینه فلسفه، شاخه های مختلف فلسفه و مانند این، اینها طبیعی است که میتونن هم افق هایی به لحاظ موضوع یا حتی روش داشته باشن و داد و ستد هایی بین حوزویان و دانشگاهیان صورت بگیره. این یه بحثه، اما این نسبت به همه رشته های دانشگاهی فراگیر نیست. طبیعتا نسبت به رشته های پزشکی، نسبت به رشته های مهندسی، علوم طبیعی، شاید ما این وحدت روشی یا وحدت موضوعی هم افقی رو نمیبینیم. به همین جهت اون زمینه‌های وحدت که میشود از او دم زد عبارت است از یه زمینه‌های شاید دو، سوم و چهارمی که اون زمینه سوم عبارت است از اساساً نگاه به جهان کردن، اون نگاهی که توی تعالیم دینی ما منعکسه و توی تعالیم حوزوی ما هم در حقیقت خورانده شده، اشراب شده. او عبارت است از این که ما به جهان طبیعت به عنوان غایت نگاه نکنیم، به عنوان آیت نگاه کنیم. این نگاه آیتبین چیزی است که حوزه میتونه به دانشگاهی ها بده که در عین اینکه فحص و مطالعه تجربی و طبیعیشون رو دارن، در عین حال همه چیز رو تو این عالم نبینن. این چیزیست که تو دوره مدرن شکل گرفته که انسان‌ها با روحیه اینجایی اکنونی زیست می‌کنند، نه اینکه منکر خدا باشن لزوماً، نه منکر معاد باشن، اما به خدا و معاد اعتنایی ندارن. به تعبیر مولوی این مرغ وجود اونها، روح اونها به جای اینکه اوج بگیره، از ترس یک سری گربه ها خزیده در یک سوراخی و خصلت موش های کور رو پیدا کرده. مرغ جانش موش شد سوراخ جوی، چون شنید از گربکان او ارجو، هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. اگر دو طرفه باشد موفق خواهد بود. تبادل باید به گونه‌ای پیش برود که در ایجاد مسئله و در روش شناسی و در یافتن جواب هم هر دو طرف در یک مقام گفتگو کنند.
استاد دانشگاه و استاد حوزه باید به تفاهم و اقناع برسند. دکتر رضا حاجی ابراهیم استاد فلسفه علم دانشگاه امیرکبیر توضیح می‌دهد.
دانش‌های جدید با خودشون مسائل جدید برای ما به ارمغان میارن. دانش‌های جدید ولو در حوزه علوم تجربی باشن، اما در حوزه فلسفه، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه حتی دانش‌های زبانی و بسیاری زمینه‌ها می‌توانن طرح مسئله بکنن که زمینه رونق گرفتن حوزه‌های بحثی و درسی حوزوی باشه تو اون رشته هایی که همگن هست. حالا سبک زندگی ما وقتی تفاوت کرد تو جهان جدید، ما نگاه فقهی به اسم جدیدی هم نیاز داریم تو بحث های فقهیش، و اندیشه های معرفتی هم وقتی مطرح شد نگاه فلسفی معرفت شناختی دیگری هم نیاز داریم. لذا مجموعه دانش های حوزوی که یه طیفی از دانش ها هستن که از نگاه به جهان شروع میشه، بحث های فلسفی هست در او، بحث های کلامی هست، بحث های فقهی هست، بحث های اخلاقی هست، همش تو جهان جدید با مناسبات و روابط و پدیده‌های جدید زمینه های به موضوعات به نوعی پیدا میکنن. هم در حوزه اخلاق، شما یکی از مشکلات ما الان اخلاق تکنولوژیه، ما واقعا با این مسئله داریم. شما به صورت خیلی خاص، من اگر بخوام عرض بکنم، یه موبایلی که تا تبلتی که دست من و شماست الان، ببینید چقدر وقت ما رو تو جامعه داره میگیره. ما اخلاقیات برخورد با یه وسیله تکنولوژیک رو توی جامعه خودمون باید جا بیاندازیم تا وقت‌ها بیهوده با پرس زنی توی فضاهای مجازی اتلاف نشه. به همین جهت روابط جدید، مناسبات جدید در عالم جدید که با تکنولوژی به اصطلاح مدرن شکل میگیرن، محتاج یک نگاه جدید در اخلاقیات، محتاج یک نگاه جدید در شیوه زندگی است، مستلزم طرح یه سری مسائل فقهی است. در کنار اینها مسائل عمیق‌تر معرفت شناسی و فلسفی رو هم به دنبال خودش در پی خواهد داشت. بنابراین یک تبادل دو طرفه است، یه تعامل معرفتی است، هم از حوزه نسبت به دانشگاهیان در معنای عامش و هم از دانشگاه و محصولات دانشگاه که توی جهان جدید متبلور شده خیلی مجسمه نسبت به حوزه بیان.
آنهایی که در حوزه علوم انسانی تفکر می‌کنند، وحدت حوزه و دانشگاه را از نزدیک چشیدند. این روزها دروس علمی که پسوند اسلامی دارند، کاربرد زیادی دارد. از جامعه شناسی اسلامی و اقتصاد اسلامی گرفته تا هنر دینی و روانشناسی دینی. اکنون محتوای زیاد در حوزه کارکرد هم ایجاد شده و می‌توان نتایج بحث‌ها را در عمل هم دید و هم قضاوت کرد. در این باره از حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی زوئل، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه انقلاب اسلامی پرسیدیم.
سه زمینه رو به نظر میتونیم مطرح بکنیم که زمینهایی بوده که بحث‌های جدی در گرفته و تولیدات خوبی هم ازش ما داشتیم. یکی حوزه علوم تربیتی هست که یک همفکری‌های خوبی بین حوزه و دانشگاه شکل گرفته و آثار و مقالات و اینها داریم. حتی سنه تحول بنیاد ناموس پرورش میشه باید گفت که یک براینده از این همکاری است. دوم در عرصه اقتصاد هست. برحال در عرصه اقتصادی حوزه‌های علمی توانستند وارد مباحث مدل سازی و بحث عینی هم بشوند و این یافته‌های معتبری است از طرف اندیشمندان و صاحب نظران دانشگاهی. و سوم حوزه متات اجتماعی، در متات اجتماعی و فرهنگی هم به نظرم کار خوبی انجام گرفته، منتها در خیلی از زمینه‌های علوم انسانی هنوز کارها به اندازه‌ای که بشه بگیم از یک قوام و پختگی برخوردار هست نیست. و در همین سه حوزه هم که عرض کردم هنوز راه‌های نرفته و طی نشده بسیار زیاده، ولی جوانه‌هایی از موفقیت در عرصه تولد علم انسانی یا یک نوع محصول مشترک بین نگاه دانشگاهی و حوزوی در اینجا قابل رصد هست.
میراث تفکر مشترک میان حوزه و دانشگاه را باید قدر دانست. اگر در 40 سال قبل این نگاه در ابتدایی ترین بحث خود، یعنی ایجاد گفتگوی مشترک بین دو طرف مشکل داشت، اکنون بحث ها بسیار عمیق‌تر شده. از سوی جدل های علمی هنوز در امکان یا عدم امکان علم دینی وجود دارد و از سوی دانش مطلوب تولید شده در ساحت عمل هم اجرایی شده است. قطعا ایران به سیر تفکر این دو نهاد همزمان نیاز دارد.
کارکردهای مشترک حوزه و دانشگاه و همیاری بین اونها در تحول علوم انسانی موضوع وحدت آرمانی آلمانه بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. عصر بسیار آرامش بخشی رو برای یکایک شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو آرزو میکنم. دعوت میکنم در کنار ما باشی تا به اتفاق شما حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن رو در قالب پندانه امروز با هم مرور بکنیم.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که اوقات عزیزت چگونه می گذرد؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و هر روز در بند اخراجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف او معین دارند تا بار عیال و اطفال از دل او برخیزد. ای گرفتار پای بند عیال، دگر آزادگی مبند خیال. غم فرزند و برگ و جامه و قوت، غم فرزند و برگ و جامه و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم که شبی با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می بندم، چه خورد بامداد فرزندم.
محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سرود شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر پاییزی یکایک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و از اینکه شما خوبان مثل همیشه به ما محبت کردید و لطف و عنایت داشتید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.